زمین که می‌خورد مادر بلندش می‌کرد، زخم روی زانویش را تمیز می‌کرد و می‌گفت مرد که گریه نمی‌کنه. و او گریه نکرد، نه زمانی که زخمش درد داشت، نه زمانی که تنش با آشوب کشیده شد و نه زمانی که مردی دیگر روحش را از هم درید. آزار جنسی کودکان هزار توی در هم پیچیده است از درد و زخم و سکوت و نفرت. کودکانی که نه جسمشان و نه روح و منطقشان توان مقابله با خشونت و بیرحمی جامعه بالغان را ندارد. بالغانی به ظاهر آرام و مهربان، گاهی مؤمن و دیندار، گاهی آشنا و خویشاوند. بالغانی که گاه میشوند ملجأ و پناه کودکان و گاه دیو ترسناکی که از چنگالشان پناهی نیست. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در ویژه برنامه آزار جنسی کودکان از رادیو فردا. در ادامه برنامه استتن، دو مرد و یک زن از آنچه به عنوان آزار جنسی بر آنها گذشته است سخن میگویند. سخنانی که شنیدن آن برای کودکان پیش از توضیح والدینشان شاید مناسب نباشد.
من 12 سالم بود و دوم راهنمایی بودم که من اون سالم بر مسابقات اذان استان تهران اول شدم. مسابقات کشوری که مشهد رفتیم اونجا هم دهم یازدهم شدم. داستان از این شروع شد که ما چون سنمون پایین بود خب خیلی علاقه داشتیم که مراحل بالاتر بریم، قرائت همون بهتر بشه، خیلی چیزهای دیگه. چند تا از دوستان بودیم سعی کردیم خود به این اساتید نزدیکتر بشیم که پله‌ای بشن برای ترقی ما. چون من شماره یه سری از این اساتید رو داشتم، یه سری من اسمس دادم به آقای توسی، چون خیلی مشتاق شدن که منو ببینن، نه که من کیم بچه کجا هم اونجور صحبت ها. قرار گذاشتن در متروی مصلی که نزدیک شورای عالی قرآن هم هستش. ما رفتیم اونجا، ایشون با ماشینشون اومدن و بعد سوار شدیم و رفتیم تو. رای سری سوالات از ما میپرسیدن که چه ربطی به سن و سال من نداشت. چون مسئله بلوغ بود که نمیدونم مثلا بلوغ شدی، میدونی علائمش چیه، میدونی مثلا چه اتفاقاتی در به وجود میاد. یه سری از این سوالا بودش که خب من فکر نمیکردم که اصلا نباید بهشون جواب بدم، که اصلا ایشون نباید این سوال از من بپرسید، چون مثلا خیلی تعجب انگیز بود. یه خود صحبتمون که بیشتر شد به بهونه اینکه هوا گرم و تابستونم بود، بریم یه دوش بگیریم سرحالشیم، اول از این یه آب میوه خوردیم. بعد ما رو بردن یه حموم عمومی بودش، تقریبا خارج از شهر بود، و یه حموم نمره گرفتن و رفتیم داخل. بعد اونجا به اسم ماساژ و از اینجور صحبت هایی سری کارا انجام شد.
مرکز ملی کودک آزاری سوء استفاده جنسی را تماس‌ها و یا تعاملات بین کودک و فرد بالغ می‌داند که کودک را به منظور تحریک جنسی مورد استفاده قرار داده است. آنگونه که روانشناسان می‌گویند آثار آزار جنسی کودکان تا سال‌ها به وضوح در ذهن آنها باقی می‌ماند. هراس از بزرگسالان، خصوصا اگر آنها افرادی قدرتمند باشند، سخن گفتن از آزار را دشوارتر می‌کند.
من چون سنم پایین بود جورتش داشتن، همین که در طرف از آب رو اینا بودش کاری نتونستم بکنم، چون من واقعا کوب کردم، اصلا نمیدونستم دیگه باید چی بکنم، خیلی فکرم درگیر. یه جلسه دیگه همیشون به من زنگ زدن، گفتن که میخوام برن شهر لوشان بین قزوین و رشت یه تلاوتی داشتم. گفتم میخوام یه قاضی نوجوان ببرم، میخوام تو رو ببرم. منم نمیتونستم چه دیگه مثلا بگم نه نمیام. تو توی دروسی چی کردم رفتم و باز تقریبا میشه گفت همون کارا انجام شد. و یعنی دو جلسه یه همین.
با اینکه بر اساس تحقیقات پسران نیز مانند دختران موارد آزار جنسی را با بزرگسالان در میان می‌گذارند، اما گاهی گفتگو با همسالان در مورد آزار جنسی صورت می‌گیرد.
یکی دو تا از بچه‌ها رفیق همسن سال خودم گفتم که با این آقا دراتی نرسید، ایشون مشکل داره اینجور صحبت، ولی جرات نشم به کسی دیگه بگم. تا اینکه گذشت ما بچه های دیگه هم میدیدیم از مناطق مختلف تهران با هم صحبت میکردیم و دیدم که بله اونم دارن میگن یه همچین قضیه هایی بوده با آقای توسی. بعد اونجا ما جمع شدیم، یه چند نفری شدیم، یکی از بچه ها متوجه شدن و رفتن دنبال کارهای شکایت و بستر شکایت از این رو فراهم شد و ما هم تقریبا 5 سال پیش ازشون شکایت کردیم.
سخنان یکی از قربانیان پرونده آزار جنسی سعید توسی را شنیدید که سال 94 با رادیو فردا در میان گذاشته بود. پرونده سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران که در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی به قرائت قرآن می پرداخت، از معدود پرونده هایی بود که پس از انقلاب اسلامی پرده از آزار جنسی پسرچه ها در فضای مذهبی برداشت. تعدادی از شاگردان او مدعی شدند که آقای طوسی در سالهای اخیر با آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است. به گفته دو تن از شاکیان پرونده که در سال 94 با رادیو فردا گفتگو کردند، هر دو قربانی در زمان آزار 12 ساله بودند. پسر بچه هایی که به گفته رضا کاظم‌زاده جامعه شناس ساکن بلژیک در پیچ و خم محدودیت های خانوادگی و مذهبی هیچ آموزشی در مورد آزار جنسی ندیدند.
80% تعرضات جنسی توسط نزدیکان بسیار نزدیک به فردی که انجام شده در خانواده یا خانواده گسترده توسط دایی، عمو یا اعضای دیگه خانواده. اساساً صحبت کردن در رابطه با انحرافات جنسی در قالب خانواده و مخصوصاً در رابطه پدر مادر، مشخصاً پدر با فرزندانش، یه تابوی بسیار بزرگیه. اما دخترها تو جامعه ما به خاطر باز دلایل سنتی و مذهبی از یه سنینی بیشتر محافظت میشن و خیلی زیر نظرن، حضورشون در مخزن خارج از خانواده شدیداً کنترل میشه. این در مورد پسرها به اون شدت وجود نداره و این باعث میشه که پسر بچه ها برای افرادی که دچار انحراف جنسی هستن تومه های ساده تر میشه گفت، دست آمدنی هست، بیشتر توی محیط خارج از خانواده تردد میکنن، راحت تر خانواده اعتماد میکنه اگر فرزند قراره مثلا جای دیگه شب بمونه و کمتر هم نسبت به این قضیه حساسیت دارن و نگرانی تو خانواده ها وجود داره. من فکر میکنم برای کسی که انحراف جنسی داره، پدوفیلی خیلی جنسیت کودک نیست که تعیین کننده. اینی که اون فرد نتونه در مقابل خواست طرف مقابلش مقاومت بکنه و از خودش مخالفت نشون بده، اینها عواملیه که روی فردی که صدمه میبینه مؤثره.
زمانی که بحث آزار جنسی پسر بچه ها مطرح می شود، یکی از مهمترین اشتباهات خلط دو مفهوم متفاوت است: پدوفیلی یا بچه بازی و همجنسگرایی، موضوعی که رضا کاظم‌زاده می گوید که باید مرزی مشخص برای آن در نظر گرفت.
پدوفیلی یعنی رابطه فرد بالغ با یک کودک، کسی که زیر 18 سال داره و نشانه ناتوانی از برقراری رابطه جنسی و سالم با یک فرد بالغ دیگه است. همزمان نشانه نگاه به دیگری به مثابه یک شیء جنسی نگاه کردنه و هدف فرد فقط تتمع جنسیه. یکی خیلی مهمه اینه که همونجور که ما تو رابطه یک پدوفیل با کودک وقتی که از دو جنس مختلفن اصلا به ذهنمون نمیاد که اینو به عنوان یک رابطه دیگر جنس خواه تلقی بکنیم، این نکته هم باید بهش توجه بکنیم که وقتی که پدوفیل و کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته هم جنس هستن، هم نکته اساسی اولیه یا مهم این هم جنس بودن نیست، بلکه اون انحراف جنسیه که باعث چنین وقایعی میشه.
روانشناسان سکوت را بزرگترین معضل پرونده های آزار جنسی کودکان می دانند. آنجا که بیش از 90% از آزاردهندگان جنسی از افراد نزدیک به کودک هستند و او به دلیل قرار گرفتن در برابر فردی مورد اعتماد خانواده و قدرتمند که عمدتاً با تهدید کودک را وادار به سکوت می کند، جرأت ابراز سخنی را ندارند. اما در صورت ابراز آزار جنسی نیز به نظر می رسد که تنها مرجع رسیدگی به شکایت آزار جنسی کودکان و تجاوز محارم قوه قضایی است. محسن مالجو، جامعه شناس ساکن تهران که بر روی موضوع آزار جنسی و تجاوز محارم به کودکان تحقیق گسترده ای انجام داده است، در این زمینه می گوید
99% از پرونده های تجاوز محارم که وارد دادگاه می شه با تبرئه پایان میپذیرد. این خودش دلیل مختلفی داره. در واقع من میتونم بگم که عدالت کیفری در ارتباط با کیس های تجاوز محارم به هیچ وجه وجود نداره. یه مقدار از مشکل قانونی هست. اول اینکه ثابت کردن ولایت پدر بر فرزندان اصولا خیلی خیلی سخت هستش. اصولا کیس های تجاوز جنسی به جای که وارد دادسرا بشه مستقیما به دادگاه ارسال میشه. بنابراین سر قضات خیلی سخته که بتونن یک تجاوز پدر به دختر بتونن ولایت پدر رو پس بکنن. این یک مورد. مورد بعدی شرایط اثبات زنا هستش. اقرار هست، شهادت هست، علم قاضی هست.
شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، معتقد است که نه تنها قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه ناقص است، بلکه دخالت دادن علم قاضی دست او را برای به نتیجه دلخواه خود رساندن پرونده باز می‌گذارد.
این هم قوانین ما بسیار عقب افتاده و ناکافی است، مخصوصا در قسمت اثبات جرائم. توضیح میدهم که برای اثبات چنین جرمی شهود بایستی با چشم خودشون یک حادثه تجاوز رو ببینن و ما میدانیم که معمولا چنین جرائم جنسی در خفا صورت میگیره. هیچ کس 4 تا شاهد عادل و اون هم مرد پیدا نمیکنه که بگوید نگاه کنید که من دارم تجاوز میکنم. بنابراین قانون از این جهت اشکال داره. اما فراموش نکنیم یک چیز دیگر هم هست و اون علم قاضی. ممکن است که 4 تا اون شاهد عادل نبینن چنین چیزی رو، اما اگر قرائن به گونه ای باشد که صحت ادعای شاکی رو ثابت بکنه، قاضی میتواند رأی بدهد. و به همین دلیل است که ما در سالهای قبل دیدیم افرادی که به خاطر لواط و تجاوز اینها رو اعدام کردند و حتی قضات روحانی برای اینکه شرعی رو که خودشان بهش اعتقاد دارن مو به مو رعایت بکنن دستور میدادن که مجرم رو از کوه پرت بکنن پایین.
با اینکه پیش از این در پرونده های بزرگی مانند پرونده بیجه قاتل زنجیره‌ای 17 کودک در پاکدشت نیز موضوع آزار جنسی پسر بچه ها مطرح شده بود، اما متهم شدن او به قتل کودکان موضوع مجازاتش به دلیل آزار جنسی را تحت شعاع خود قرار داد و نواقص قوانین جمهوری اسلامی آشکار نشد. درست برخلاف پرونده سعید طوسی که صدور حکم براءت او پرده از ایرادات قوانین کیفری ایران برداشت، در حالی که مرکز ملی کودک آزاری هر گونه سوء استفاده یا انتفاع جنسی شامل عورت نمایی، نوازش و لمس، نمایش تصاویر مستهجن و تماس جنسی دهانی، مقعدی و تناسلی را آزار جنسی نامیده است، در پرونده سعید طوسی مستشاران دادگاه تجدید نظر اظهار داشتند که اعمالی از جمله شوخی‌های زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و ماساژ دادن و ملاعبه حتی بر فرض ثبوت جرم نیست، در حالی است که تمامی قوانین کیفری و جزایی ایران برگرفته از فقه اسلامی است، فقهی که در آن مجازات رابطه جنسی دو مرد اعدام در نظر گرفته شده است. از محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه پرسیدم که چگونه در اسلام ملاعبه و نوازش و لمس اندامهای جنسی کودکان جرم تلقی نمی شود.
به نظر می رسه که بسیاری از مبانی فقهی و حقوقی اسلام این برداشت رو می شه ازش کرد که اون چه که امروز تحت عنوان تجاوز و آزار جنسی مطرح است به هیچ وجه منافاتی با اون مبانی نداره، منتها چون بسیار کلی هست برخی از این مبانی و وارد شاخه های جزئی که میشیم اونچنان که حقوق مدرن به این موضوع پرداخته اونجا پرداخته نشده، این باب رو برای سوء استفاده باز میکنه. وگرنه حتی نگاه کردن به کسی که رضایت نداره به نگاه شما به او و نگاه شما مایه آزار او میشه، ما در متون دینی داریم که این مصداق تجاوزه، منتها این تبدیل به قوانین جزئی به طور خاص نشده اونطور که حقوق مدرن بهش پرداخته و ما برای اینکه بتونیم تأمین بکنیم جامعهمون رو، امنیتش رو در مسئله آزار جنسی، ناچاریم که به قوانین حقوق مدرن مراجعه بکنیم.
با این همه برخی حقوقدانان معتقدند که عامل اصلی تبرئه شدن متهمان در پرونده‌های آزار جنسی کودکان نه قانون بلکه خواست و اراده قاضی برای تبرئه کردن متهم است. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
در صورت کلیش اگر که قضات بخوان وارد یک موضوعی بشن، ماده 638 قانون تعزیرات سابق کماکان الان اجرا میشه در مورد بعضی از آزار جنسی این موضوع رو مطرح میکنه، ماده 621 بعضی موضوعات مربوط به اذیت آزارها و سوء استفاده های جنسی یا تشویق به عمل نادرست جنسی که خود به خود کسی که میخواد به یک کودک نزدیک بشه معمولا باید اون رو یه جوری تشویق یا ترغیب کنه که درگیر بشه با موضوع جنسی که اون شخص میخواد، یا اونو مجبور میکنه. اگه اونو مجبور بکنه جرمنگاری شده، درسته که مجازات اعدام ممکن نداشته باشه مثل تجاوز، ولی امکان برخورد باش وجود داره. اگر که اون رو به زور وادار کنه مجازات داره. اگه اونو تشویق و ترغیب کنه، در اون ایجاد انگیزه و علاقه کنه مثل تحریک کردن کودکان و انجام یک رابطه یا فریب دادن کودکان یا انتقال دادن کودکان به یک جای دیگه، همه اینها امکان داره اگر دادستان به دقت بخواد به موضوع رسیدگی بکنه، اگر که وکیلی باشه که به دقت موضوع رو دنبال بکنه، همه اینها راههایی وجود داره که میشه پرونده مربوط کودکان رو به سرانجام رسوند.
همه کودکان قربانی جرأت ابراز آزار جنسی که بر آنها روا داشته شده را ندارند. نسرین زنی است که 35 سال بعد جرأت سخن گفتن از آزار جنسی و آزارگر جنسی خود را یافته است.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمیکنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق میافتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میفته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم رو روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده ای برای من بود.
نسرین زنی که صدای او را شنیدید از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی سکوت را بر افشای آزار ترجیح میدهند؟
خیلی وقت تو جامعه ما، چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقام گیری به طور خلاصه سکوت میکنن. خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیده از جانب خود خانواده فرد قربانیه، فرد مسکوت میذاره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام، چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده، سعی میکنه سکوت کنه چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون از هم دیگه میپاشه.
به پرونده سعید طوسی بازگردیم، پرونده‌ای که فارغ از پیچ و خم‌های قضاییش نشان داد که دلایل دیگری برای سکوت قربانیان و مختوم شدن پرونده ها وجود دارد: قدرتمندی فرد آزارگر. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد حمایت چهره‌های قدرتمند سیاسی از سعید طوسی که عملاً به ادعای محمود صادقی نماینده مجلس منجر به تبرئه او شد می‌گوید:
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده و صحبت‌های شاکیان، علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این میان تأثیرگذارترین فرد بوده و دخالت‌های دیگر افراد از جمله رئیس قوه قضاییه و یا دادستان تهران هم پیرو پیگیری های آقای مقدم بوده. آقای مقدم بر اساس صحبت هایی که برخی از فعالین سیاسی در مورد ایشون داشتن، از چهره های بسیار مورد اعتماد و وفادار به آقای خامنه ای هست و سابقه آشناییشون با آقای خامنه ای هم به سالهای خیلی دور و مشهد برمیگرده و حتی قبل از روابط سیاسی و روابط اداری اونها روابط نزدیک با یکدیگر داشتن. به هر حال بر اساس گزارش هایی که هست، اعلام آقای مقدم به رئیس قوه قضاییه باعث مختوم شدن این پرونده در مرحله اول شده و اهمیت این پرونده برای رئیس قوه قضاییه به حدی بوده که نامه ارسال پرونده از سوی دادستان تهران و بعد از اون دستور رئیس قوه قضاییه به علی خلفی مشاورش برای بررسی پرونده و اظهار نظر آقای خلفی در این باره همه در یک روز انجام شده و در نهایت دادستان تهران به رضا کیان منش راست بازپرس پرونده بوده دستور مختومه شدن پرونده را داده.
تبرئه شدن سعید طوسی به عنوان متهم پرونده آزار جنسی قاریان قرآن. یک بار دیگر فساد جنسی در دستگاه‌های مذهبی را که در سال‌های اخیر در دستگاه مذهبی مسیحیت مطرح شده به اذهان متبادر کرد. با این همه رضا کاظم‌زاده جامعه شناس معتقد است که این فساد جنسی ربطی به مذهب ندارد.
مذهب فکر نمی‌کنم به طور مستقیم، یعنی به عنوان مجموعه‌ای از اعتقادات روی این قضیه تأثیر داشته باشه، اما نهادهای مذهبی معمولاً از یه سری حفاظت‌هایی برخوردارن، یعنی هم کمتر میتونن کنترل بشن. نهادهای فوق‌العاده قوی هستن هنوز در جوامع غربی و حتی تو جامعه ما که خب خیلی زیاده. از سوی دیگه اعتمادی که مردم به نهادهای دینی به خاطر به هر حال اعتقادات و اخلاقی رو که اینها عنوان میکنن خیلی بیشتره و در نتیجه کمتر فکر میکنن که امکان یه همچین اتفاقاتی هست، ولی به میزانی که به لحاظ اجتماعی من فکر میکنم هم از قدرت این نهادها کاسته بشه یا لااقل به مانند تمامی نهادهای دیگه قانون بتونه به اموراتشون دخالت بکنه و اونها رو تحت نظر بگیره از یک سو، و اینی که اطلاعات درست به مردم داده بشه، یعنی اینجور انحرافات تحت تأثیر مستقیم اعتقادات نیست. گاهی اوقات حتی محیط‌های امن مثل محیط‌های مذهبی تا وقتی که از یک فضایی که قانون برش حکومت نمی‌کنه برخوردار هستن میتونه اساساً حتی یک جاذبه داشته باشه برای کسانی که انحراف جنسی دارن و فکر می‌کنن که در چارچوب چنین نظام‌هایی هم به مقاصدشون راحت‌تر میتونن دست پیدا کنن و هم از سوی دیگه کمتر با خطر اینی که قانون بخواد در موردشون تصمیم گیری بکنه روبرو هستن.
پای سخنان یکی دیگر از قربانیان سعید طوسی می نشینیم. قربانی که در سال 94 در مورد جزئیات آزار جنسیش از سوی سعید طوسی با رادیو فردا به گفتگو نشست.
خب بالاخره از سنین کودکی اینا به قرائت قرآن اینا علاقمند بودم، در مسابقات قرآنی شرکت می کردم، رتبه های زیادی رو به حمدالله کسب کردم. ولی یک برمیگرده به سال 89، اون آقای قاری بین المللی و پدرم تماس گرفتن، گفتن که بله ما میخواییم فرزند شما رو بفرستیم با آقای طوسی به کشور ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد گفتن خب من شونه نمیشناسم، شون قابل تایید هستن؟ بعد گفتن که بله من اینه میبینم. بعد خلاصه پدرم رو اعتماد کردم به ایشون، اینا ما رو یک شب فرستادن، رفتیم با ایشون اونجا شهر سیواس ترکیه اونجا به جهت تلاوت قرآن. ما که رفتیم اونجا مشاهده کردم ایشون یه سری حرکات غیرعادی دارن. راه تو فرودگاه امام خمینی اونجا شروع کردن حرفای زشت و مستهجن میگفتن، یعنی کلن از اول سفر تا آخر سفرشون کارشون همین بود، یا فیلم های سکسی نشون میدادن به حقیر، که البته من اون موقع اصلا از این مسائل سر در نمی آوردم. حرفای تحریک کننده و تحریک آمیز بیان میکردن که اصلا واقعا من موندم برای چی اینها رو بیان میکردن نمیدونم، و قدری هم زشت هستش که اصلا بازگو کردن شایسته نیست. سوار هواپیما که شدیم، توی هواپیماشون شروع کردن به لمس کردن اعضای بدن من، ران من، حالت تناسلی من، دست میزدن و اینها. بعد توی هتل ظاهرا هماهنگی جوری بودش که خواستن برای اون دو تا اتاق بگیرن، ولی ایشون اومدن یک جوری هماهنگی کردن که به هر جفتمون یه اتاق دادن. بعد که رفتیم اون تو، من اونجا از سفر که رسیده بودم رفته بودم حمام داشتم دوش میگرفتم اونجا، ایشون یه دفعه لخت وارد حمام شد. حقیقتا شوکه شده بودم، یعنی اصلا مغزم قفل کرده بود، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. اینها خلاصه درو بستن و اومدن داخل، سری پیشنهادات وقیحانه میدادن و اینها، من سرباز میزدم از این موضوع. بعد ایشون که دیدن اینطوری شروع میکردن اعضای بدن من رو، حالا شاید گفتنش درست نباشه، مثلا شروع کردن به خوردن اون اعضای بدن، بعد آلت تناسلیشون رو میمالیدن به بال من، بعد منی ازشون خارج شد و اینها، بعد دیگه جریان رو ول کردن، رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن. اونجا هم که رفتیم تلاوت قرآن، شب دوباره ایشون برگشتن، دوباره ولکن نبودن، لخت شدن، خوابیدن روی تخت، گفتن شما بیا چیز بکن، بیا مثلا به من دخول بکن اینا. بعد من میگفتم که نه، این کار نمیتونم، من این کار رو انجام بدم اینها. ایشون منو وادار میکنن باید این کار صورت بگیره. سفر که برگشتیم شون خیلی ترس داشتن، گفتن که یه وقت این مساله رو به پدرت نگی، بعدن با تبر میاد سراغ من. من حقیقت این مساله رو واگذار کرده بودم به خدا، گفتم من تو ذهنم حداقل بیش از 10 نفر رو میشناسم که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن.
سعید طوسی در دادسرا با دو اتهام تشویق و فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیر اخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و فعل حرام روبرو شد. در دادگاه بدوی برای اتهام ارتکاب اعمال منافی عفت عمومی منع تعقیب تایید شد، اما برای اتهام تشویق به فساد به 4 سال حبس محکوم شد. با این حال شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ 16 دی ماه 1396 سعید طوسی را برای اتهام تشویق به فساد نیز تبرئه کرد. در بخشی از این حکم آمده افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده، بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمی‌توانند از ارکان متشکله بزه منسوب شوند. تا زمان تهیه این برنامه بهمن ماه سال 1396 هنوز هیچ تغییری در حکم تبرئه سعید طوسی متهم به آزار جنسی قاریان نوجوان قرآن ایجاد نشده است.